Ben is on.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامة فيروسي فيروسي
مثنوی حماسه.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم ایران سلام، به مثنوی حماسه خوش آمدید. این برنامه رو از آنتن رادیو مقاومت میشنوید، رادیویی که به صورت فصلی چند وقتی است با شعار صدای استقامت تا پیروزی در خدمت شماست. در این برنامه بخش‌های متنوعی داریم: بررسی شرایط امروز محور مقاومت، اخبار جبهه مقاومت، نقش زنان در مقاومت، پویش الله اکبر، میز سینما، میز هنر و ادبیات، پویش ایران همدل و رادیو عربی بخش‌های برنامه امشب ماست. ۳۹۹۵ شماره پیامک ماست. اگر نکته نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق این شماره پیامک، یعنی 30995 با ما در میون بذارید.
هر تبر که میخوره بر تنه درخت شیعه، با نصرت الهی باز میزنه جوونه. صالح بعد از صالح، یعنی مردی بیفته، مرد دیگه ای میاد تا این علم زمین نمونه. به تین و زیتون، به تور سینین، به زخم روی صورت فلسطین. صبح پیروزی میاد انشاءالله، الله الله الله، با اهل مقاومت، با حزب الله، الله الله الله. تموم میشه به زودی کار اسرائیل، قسم به خون سید حسن نصرالله، الله الله الله، قسم به خون سید حسن نصرالله، الله الله. نصر من الله و فتح قریب، به وعده حق تخلفی نیست، قدس لنا شار نیست اعتقاده، مرگ به ماهیت هر صهیونیست، مرگ به ماهیت هر صهیونیست. معراج انسانی، پرواز نصرالله، پایان اسرائیل، آغاز نصرالله، آغاز نصرالله، الباطل اسرائیل، فریاد حزب الله، پایان اسرائیل، آغاز نصرالله. ذوالفقار علی در معرکه چون میگردد، مرگ حتمی نصیب اهل صهیون میگردد. غضب حق بر این قوم بی شک میبارد، به جای سنگ زبابیل موشک میبارد. در دلم آهنگرانیست رجز میخاند، لشگر صاحب زمان مگر عقب میماند. جاده و اسب مهیاست، بیا تا بروی، مقصدم مسجد الاقصاست، بیا تا برویم. الباطل اسرائیل، فریاد حزب الله، پایان اسرائیل، آغاز نصرالله. سید المقاومه فیه من العز سما.
ساعت 19:07 با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم، اما رسیدیم به برگ نخست از دفتر امشب و میز تحلیل، میزی که هر شب دو بخش داره و در این دو بخش صحبت میکنیم با دوستان در رابطه با اتفاقات محور مقاومت، و این افتخار رو داریم که امشب میزبانی میکنیم از جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس سیاسی. آقای حاجی نجاری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان
عزیزید،
عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
فداتون بشم. آقای حاجی نجاری، ما در ابتدای این بخش یک تحلیل کلی در مورد شرایط منطقه میدیم و یک بررسی کلی میکنیم ببینیم چه اتفاقی کلن از 7 اکتبر به این ور و طوفان و لغزار رخ داده، بعد روی سوال‌های جزئی تر زوم می‌کنیم و صحبت می‌کنیم در رابطه با اتفاقاتی که این روزها داره در محور مقاومت رخ میده. اما در ابتدا دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته شاهدش بودیم.
اون چیزی که در چند ماه گذشته بعد از عملیات طوفان و لغزا در منطقه غرب آسیا داره می‌گذره، در واقع خروش مردم فلسطین علیه جنایات و تجاوزگری هایی بود که در طی این 75 سال صهیونیست‌ها با حمایت غربی ها علیه این مردم مظلوم به کار گرفته بودند، و طی این مدت با جنایات متعددی که در جنگ های مختلف داشتن، حتی روند رو با برنامه‌ریزی و طراحی قدرت‌های سلطه در پی این بودن که با ایجاد یک صلح تحمیلی و برقراری روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی، عملاً دیگه موضوع فلسطین و مقاومت رو از صحنه حذف کنن، فلسطینی‌ها رو به صحرای سینا یا صحاری اردن تبعید کنن و عملا دیگه چیزی به نام مسئله فلسطین وجود نداشته باشه. این طرح کلی بود که بر اساس طرح معاون قرن ترامپ در زمان دوره اول ریاست جمهوریش دنبالشون بودن، که در دوران بایدن با تبدیل به طرح آبراهام در واقع این هدف داشت دنبال میشد. با فلسطینی ها با دقت در این مسئله که اجرای این طرح در واقع به معنی نابودی فلسطین و موضوع فلسطین بود، با اجرای عملیات طوفان و رقصا که در واقع ایستادگی در برابر جنایات اونها بود، تونستن در واقع اون حرف و پیامشون رو به جهانیان برسن. خب در این یک سال اگرچه ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها با حمایت آمریکایی‌ها بی‌نظیرترین جنایات رو علیه مردم فلسطین و بعد هم در علیه مردم لبنان انجام دادن، با هدف این که باز مقاومت رو بشکنن، در بحث فلسطین دنبال آزادی اسراشون بودن یا دنبال از بین بودن حماس بودن، هم در اون عرصه ناکام موندن، هم در این عرصه لبنان که داره این روزها میبینیم با عملیات و ایستادگی قدرتمندانه حزب الله، اون تصوری که صهیونیست‌ها داشتن بعد از شهادت سادات نصرالله که پرونده حزب الله هم بسته شد، عملا به این نتیجه رسیدن که اصلا مقاومت قابل از بین بردن نیست، نه حماس و نه حزب الله، و این صهیونیست‌ها هستن که الان تبدیل به منفورترین جریان و فرقه جهانی تبدیل شدن، و در ذیل آن هم حمایتی که آمریکایی‌ها داشتن علیه اینها باعث شدن که اون تفکر لیبرال دموکراسی هم در به سطح رسوایی در جهان برسه، چرا که در ذیل حمایت لیبرال دموکراسی که ادعای آزادی و حقوق بشر و حقوق انسان‌ها رو داشت، الان ما ببینیم بی‌نظیرترین جنایت‌ها داره روا داشته میشه و خوب قدرت های غربی سکوت میکنن و نه سکوت که حمایت میکنن. این اگر من جمع این موضوع رو بخوام در یک کلام خدمتتون بگم، چیزی که الان در منطقه داره میگذره تقابل دو جبهه است، جبهه شرارت با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی،
بله،
و جبهه مقاومت با محوریت نیروهای مقاومت، البته خب طبعا ایران هم نقش مهمی در این روند داره، منتها این جبهه مقاومت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و الهی است، دنبال احقاق حقوق فلسطینی هاست، دنبال احقاق حقوق مظلومین منطقه است، و جبهه شرارت با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال حفظ و تسلط سلطه بر این منطقه، و ما این در واقع تقابل این دو جبهه رو در این یک سال داریم در این منطقه میبینیم.
درسته. آقای حاجی نجاری، با توجه به این که ما میبینیم خب امپراتوری رسانه دست غربی هاست و رسانه هم قدرتی داره که میتونه اتفاقات رو آنطوری که دوست داره روایت کنه، امروز هم واقعیت اینه که ما در جنگ روایت ها قرار داریم. چیزی که از رژیم اشغالگر ساخته بودن طی این سالها، یک قول و یک ابرقدرت نظامی ساخته بودن در ذهن جهانیان، اما در طول این چند ماه ما دیدیم که نه، اصلا این چیزی که بهش میپرداختن، یعنی لشکر زرهی قدرتمند، ارتش هوایی قدرتمند، نمیدونم گنبد آهنین، همه اینها یکی یکی داره از بین میره و انگار این پیکره‌ای که همش خیالی بوده داره فرو میریزه. امروز دیدگاه جهانی نسبت به قبل از هفته اکتبر چقدر تغییر کرده و اتفاقاتی که محور مقاومت رقم زده تو این تغییر نگاه چقدر تاثیرگذار بوده؟
صحنه رو من به یک شکل دیگه ای تفسیر کنم.
بفرمایید.
الان رژیم صهیونیستی این آمریکاست.
بله.
شما الان آخرین تجهیزات روز نظامی آمریکایی ها رو، این بمب‌های سنگرشکن تولید 3-4 سال پیش آمریکایی ها، هواپیمای F-35 رادار گریز تولید جدید آمریکایی هاست. یعنی در واقع اینا شما تمام توان تسلیحاتی غرب رو در این جنگ دارید پشت سر رژیم صهیونیستی ببینید، این برای مقاومت فلسطین با حداقل امکانات. خب این وقتی که اینا با این حجم از جنایات، با این هم حجم از کشتار، شما صحنه رو نگاه کنید، اینا الان در شمال غزه 400 هزار نفر رو تو محاصره غذایی نگه داشتن برای اینکه اینا رو وادار به تسلیم بکنن، نتونستن. خب ببینید این نشون دهنده اینه که به رغم اون تصوری که به نام ارتش رژیم صهیونیستی و اون ارتش چندوب جهان یا طراحی کرده بودن با این همه تجهیزات آمریکایی، اینا از پس این محاوته اساسی مردم فلسطین برنیامدن. الان رژیم صهیونیستی این اقدامی که داره انجام میده تو لبنان، وحشیانه داره ساختمونها رو میزنه، ساختمونهای بیدفاع رو میزنه، لبنان بیدفاعی که یه پدافند نداره، یک ارتش نداره، این چه برتری نظامی است که رژیم صهیونیستی داره عنوان میکنه؟ اونجا که توی صحنه زمینی و ایستادگی است در قبال حزب الله، اون قوی ترین ارتش در قبال یک گروه نتونسته مقاومت کنه. خب این نشون دهنده اینه که تمام این تعابیر داره عوض میشه. ببینید وقتی شما صحنه تقابل جبهه کفر و جبهه اسلام بشه، اینجا وقتی از ارزش های اسلامی تجلی پیدا بکنه، یک گفتمان دیگه‌ای در جهان شکل میگیره. شما بالاخره ما مقاومت مردم مظلوم فلسطین رو دیدیم، چون تو این صحنه های تو این دوران جنگ وقتی این صحنه ها رو وقتی نشون دادن، این صحنه ها غرب رو تکون داد، به رغم اینکه شما اشاره میکنید امپراتوری رسانه‌ای اینا، ولی با این امپراتوری رسانه‌ای نتونستن در قبال این در واقع مقاومت دوام بیارن. من یه صحنه رو اشاره بکنم، شما تو همون ایام آغاز بمباران ها دیدید که مثلا یه پدر مادر غزه‌ای دارن اسم بچه هاشو دست و پاشو می نویسن. خود خبرنگار غربی سوال میکنه برای چیز، پدر میگه که ما میدونیم اینجا هستیم، دشمن بمباران میکنه، ما کشته میشیم، شهید میشیم، من اسم بچه ها مینویسم، کسانی که بعدن خواستن جنازه بچه منو جمع کنن بدونن این دست مال کدوم بچه است، این پا مال کدوم بچه است. خب این صحنه وقتی تو طول تلویزیون غرب منتشر میشه، منجر به این میشه که نسل جدید تو غرب داره یک واقعیت هایی رو داره میبینه که این مردم مسلمان و مظلوم فلسطین وقتی با اتکای به ارزش ها، باورها و اعتقادات دینی اینطوری دارن مقابله میکنن، این نشون دهنده ای که اصلا صحنه دیگه ایست، صحنه اون تقابل نظامی نیست. اینجا در واقع وقتی ارزش ها داره احیا میشه، ما داریم یه صحنه جنگ رو میبینیم. من این تعبیری که خدمتتون اجاره کردم، جبهه شراط و جبهه مقاومت، این جبهه مقاومت داره ارزش های اسلامی رو داره دفاع میکنه، اینجا ارزش های اسلامی داره تثبیت میشه در جهان. شما نگاه کنید تو این روند رو ببینید، الان خوب تو همین صحنه جنگ غزه غرب آسیا، اون چیزی بین مقاومت داره میگذره با در واقع رژیم صهیونیستی، شما میبینید در واقع فلسطینی ها خوب اهل سنت هستن، فلسطینی های اهل سنت وقتی که تو این جنگ بیشترین کسانی که دارن حمایت میکنن ازشون اینها شیعیان هستن.
دقیقا
حزب الله تو این جنگ مگه چه منفعتی داشت؟ حزب الله فقط صدات مسئولات در دفاع از مقاومت فلسطین بلند شد، خودش شهید شد. حزب الله بالاترین هزینه ها رو داد، بیشترین فرماندهانش به شهادت رسیدن. آیا حزب الله سنت بود؟ حزب الله شیعه بود؟ اینجا ببینید شما، این جنگ یک واقعیت عظیم تاریخی رو داره نشون میده.
دقیقاً.
یعنی ما داریم گذر میکنیم از 1400 سال تقابل برای گودر رو قرار دادن اهل سنت و مسلمانان شیعیان. خب این چیزی بود که از 1400 داره دنبال میشه. الان تو این صحنه دارید ببینید تمام اون نیروهایی که پشت سر فلسطینی هستن شیعیان هستن.
دقیقا.
از حزب الله عراق، از مقاومت عراق، از مقاومت از مقاومت یمن. خب این چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما داریم یک تحول جدیدی رو داریم توی عرصه در واقع تعامل و وحدت جهان اسلام داریم میبینیم. شما ممکنه ما هزینه های زیادی توی این قضیه به لحاظ انسانی داده باشیم، ولی یک تحولی داره اتفاق میفته. اون وحدتی که سالها انقلاب اسلامی پرچمدارش بود، الان در جهان داره اتفاق میفته. الان در اهل سنت در کشورهای عربی همه سوالشون از مسئولانشون اینه، چرا باید شیعیان پشت سر شما فلسطین باشن و شما ساکت باشی؟ و همینه که روند گرایش به سمت ارزش‌های شیعی رو میبینید. تو خیلی از این شهرها ما دیدیم، تو پاکستان، تو برخی از این رهبران مذهبی اومدن اعلام کردن که آقا وقتی شیعه اینه ما شیعه. من نمیخوام بگم بحث شیعه و سنی را
بله.
ولی میخوام بگم اینو بگم که این جنگ یکی از اون دستاوردهای مهمش این بود که ما داریم میبینیم اون وحدت مطلوب در جهان اسلام داره تحقق پیدا میکنه، که این که شیعیان در پشت سر فلسطینی های اهل سنت قرار گرفتن، دارن به خاطر اونا شهید میدن برای اینکه اون مقاومت پابرجا بود.
اینجا
شما یک گفتمان جدیدی رو دارید میبینید در جهان شکل میگیره و ما نمیتونیم نسبت دستاوردهای ارزشمند و مکتبی این مقاومت
درست
در واقع نادیده بگیریم.
یک بحث دیگه ای که آقای حاجی نجاری وجود داره این هست که ما چقدر در بخش رسانه موفق بودیم. امروز میبینیم که شرایط جهانی هم آقای حاجی نجاری تغییر کرده، یعنی اگر ما برگردیم به 10 سال پیش وقتی صحبت از فلسطین میشد میدیدیم که حالا شاید در گوشه و کنار دنیا هم یک اتفاقاتی میافتاد، اما بیشتر در همین منطقه بود. اما واقعیت اینه که امروز ما اتفاقاتی رو در سطح جهان شاهد هستیم، یعنی همین اتفاقاتی که در دانشگاه‌های آمریکا میتونیم مشاهده کنیم، اون تظاهرات میلیونی که در لندن دیدیم، یا گوشه و کنار دنیا الان مسابقات فوتبال هم دستخوش هم تغییرات میبینیم، هر جایی که داره فوتبالی برگزار میشه، مسابقه ورزشی مطرح میشه، مردم از ابزارهای مختلف برای اینکه اعتراض خودشون رو نشون بدن دارن استفاده میکنن. چقدر ما موفق عمل کردیم در رسانه‌ای شدن این موضوع و این اتفاقاتی که ما در دنیا شاهدش هستیم؟
خب ببینید، یه بخش اینه که الان شما می‌بینید در این جنگ بیشترین شهدای خبرنگار رو ما در تاریخ داشتیم. این شهید خبرنگار خب نشون دهنده اینه که خب این خبرنگارها در انعکاس این واقعیت‌ها تلاش زیادی کردن. اما یه چیزی که مهمه این مسئله این که خود مقاومت اینجا رسانه شد، یعنی در واقع مقاومت فلسطین تبدیل به یک رسانه شد که خودش واقعیت‌هاشو به جهان نشون داد. من مثالی که زدم براتون سر اون پدر مادر غزه‌ای، این دیگه وقتی که تصاویر تو بالاخره تو فضای مجازی، تو فضای رسانه چیز اینا خیلی قابل کتمان نیست دیگه. شما من یک صحنه دیگه باز مثال بزنم براتون، اینا چیزایی است که اصلا غرب نمیتونه رو درک کنه. شما مثلا در یک صحنه ما دیدیم که یک دو تا برادر مجروح شدن، یه برادر 6 ساله، یه برادر 4 ساله. برادر 4 ساله داره شهید میشه، برادر 6 ساله داره بهش میگه قبل از شهادت داره شهادت اینو یاد میده، میگه این جملات رو بگو، بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد. ببینید شما این صحنه رو ببینید، اینا غرب نمیتونه با هیچ معنی، این خودش رسانه است،
احسن.
این خودش پیامشو داره میرسه به جهانیان که این مردم اینن، این مردم نمیشه شکست. و وقتی این طوریه شما میبینید که الان رژیم صهیونیستی کاملا مستعصل، آمریکا کاملا مستعصل، چون نمیتونن از بین ببرن، مقاومت نمیتونن از بین ببرن، و این ایستادگی عملا باعث میشه که شما میبینید الان رژیم صهیونیستی به منفورترین در واقع فرقه در جهان تبدیل میشه. لیبرال دموکراسی داره پرونده خودش رو میبنده به خاطر حمایت از جناح صهیونیست‌ها، و این ور چیزی که داره احیا میشه احیای ارزش‌های اسلامی و انقلابی.
درسته. یک کمی هم بپردازیم آقای حاجی نجاری به وضعیت سرزمین‌های اشغالی و شرایطی که اونجا حاکم هست. میبینیم که اعتراضات گسترده‌ای داره صورت میگیره در سرزمین‌های اشغالی هم، و شرایط جنگی هم اصلا تغییر کرده. وقتی میبینیم در طول همین چند ماه گذشته اقامتگاه مسکونی نیتانیاهو چندین بار مورد حمله قرار میگیره، یعنی جای امنی دیگه امروز در سرزمین‌های اشغالی وجود نداره. از اون طرف گروگان‌ها آزاد نشدن، از این طرف میبینیم انقدر فشارها زیاده که یک اتفاقی میفته که اصلا بی سابقه است. وقتی وزیر جنگ خودش رو رژیم اشغالگر عوض میکنه در اوج جنگ، همه اینها نشون میده که شرایط مناسبی انگار ما در دولت و در وضعیت اجتماعی حتی سرزمین های اشغالی وجود نداره. یک تحلیلی هم از وضعیت داخلی سرزمین های اشغالی داشته باشیم.
خب ببین، ابعادی از این وضعیت داخلی رژیم رو شما اشاره کردید. بالاخره مشکلات اقتصادی، اون بحث قرار ساکنین شهرهای شمالی
درسته
کنار غزه، این مشکلاتی که اینا داره، بحث تعطیل شدن برادر رژیم صهیونیستی، اینا یک بخشی از واقعیات و صدمات تو این جنگ هست. منتها شما نگاه کنین، آمریکایی‌ها در طی یک سال نزدیک به 3 میلیارد دلار کمک کردن به رژیم صهیونیستی در واقع. اینا در واقع این توی قضیه هست. یه نکته دیگه من اینجا اشاره بکنم، بالاخره درست ابعادی از این قضیه جنگ بخش از این نارضایتی ها اختلافاتی که وجود داشت هست، ولی واقعا اونها چون تهدید موجودیتی برای خودشون تو این جنگ میبینن، من اینجا بخوام اشاره کنم که اینا در واقع چون اون چیزی که دارن میبینن در واقع نابودی و از بین رفتنه، اینجا به رغم این که مثلا اختلافات داخلی هم وجود دارن، ولی سر قضیه اون اشغالگری و تجاوزشون مشترک.
درسته.
بله، یه سرشون خالی کردن، ما مهاجرت محکوم.
حتی امروز هم خبرهای رسیده، با توجه به حمله‌ای که با منور به منزل شده بود، منزل مسکونی نتانیاهو، ما شنیدیم که وزیر داخلی هم داره عوض میشه. یعنی هر روز اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده.
خب این وزیر داخلی میدونه جزء افراطی ترین بنگویر، افراطی ترین وزیر کابینه نتانیاهو بود. خب یعنی فروپاشی کابینه اگه بخواد اون عوض بشه، چون در واقع یه دولت ائتلافی است. اینا واقعا مشکلاتی هست. اون چیزی که به نظرم سبب این فروپاشی داره میشه در کنار لطمات اینا خوردن، به نظرم اون مظلومیت مردم غزه است.
درست.
که واقعا این رژیم انحوس رو دچار این بحران‌های و چالش‌های داخلی داره می‌کنه. بالاخره خون شهدای اینتون نیست که پامال بشه. اون این نه بالای 40,000 نفر زن و کودک، این چیزی نیست قابل کتمان باشه. برای خیلی نمکه تقاس این جنایات رو پس بدن توی این.
هر روز هم آقای حاجی نجاری، ما میبینیم که این اتفاقات داره گسترده تر میشه، حمایت ها داره گسترده تر میشه. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در بیرجن در خراسان جنوبی شاهد همایش ایران همدل هستیم و میبینیم که در گوشه و کنار ایران هم مردم اتفاقات مختلفی رو دارن رقم میزنن. از شرایط ایران هم یک صحبتی بکنیم. ما سال هاست که با رژیم اشغالگر قدس مشکل داریم. تقریبا میتونیم بگیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قشنگ به وضوح قابل مشاهده بوده، اما هیچ وقت این درگیری ها، این حالا میتونیم بگیم جنگ های رسانه‌ای به جنگ فیزیکی ختم نشده بود. اما شاهد این بودیم که در 13 ماه گذشته و بعد از 7 اکتبر شاهد این بودیم که عملیات نظامی هم انجام شد، چه در وعده صادقه 1، چه در وعده صادقه 2 و چه در عملیات وعده صادقه 3 که این روزها بسیار داریم در موردش میشنویم. یک کمی هم در مورد این درگیری فیزیکی و حالا اتفاقاتی که در چند ماه گذشته بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم اشغالگر رخ داد هم یک صحبتی داشته باشیم.
ببین، اصل قضیه اینه که ما بنای درگیری نظامی و فلز رژیم صهیونیستی رو نداریم.
بله.
این مقاومت تو منطقه در واقع فلسطینی ها هستن و حمایت هم از مقاومت فلسطین یه چیز جدید نیست، بحث تاریخی است. منطقه اینکه رژیم صهیونیستی دنبال گسترش جنگه، این رو باید بتونیم تحلیل کنیم. شما ببین، اون چه ما عملیات وعده صادق رو بعد از این انجام دادیم که اون جنایت رو علیه شهید زاهدی انجام دادن.
بله.